اینجاست که چند مسئله باز اینجا یعنی به تبع اینجا طرح می‌شود. یکی در تاریخ ما به یک سلسله نهضت‌ها برخورد می‌کنیم که این نهضت‌ها لااقل از نظر شکل با یک دیگر فرق دارد. مثلا نهضت فرهنگی در دنیا وجود داشته و وجود هم دارد. بعد نهضت‌ها نهضت‌های سیاسی، بعضی نهضت‌ها نهضت‌های صنعتی، بعضی نهضت‌ها نهضت‌های اخلاقی، بعضی نهضت‌ها نهضت‌های مذهبی. لااقل از نظر شکل که اینها با یکدیگر فرق می‌کنه. یعنی اینکه بگیم بعضی نهضت‌ها مذهبی، یعنی بعضی از نهضت‌ها در این نهضت‌ها لااقل اون که عنوان می‌شود مذهب است. مثل نهضت اسلامی دیگه. ولی بعضی از نهضت‌ها حتی اون چند که عنوان می شود مسائل سیاسی، مثل فرضاً حمله مغول، مثل حمله مغول. این حمله مغول و این حرکتی که شد، خود حرکت هم مثل داعیه مذهب نداشت، داعیه غلبه داشت. من آمدم برای این که این قسمت به اصطلاح داخل آسیا را، آسیای مرکزی و اینها را هر جا که دستم برسد میخوام اینها را زیر سیطره خودم قرار بدم. انقلاب مشروطیت در ایران یه انقلاب سیاسی بود. مردم ایران میخواستن نظامی که در اون وقت حاکم بود که نظام استبدادی بود، این نظام را بلکه تغییر بدن و به جای این یک نظام دموکراسی برقرار بکنن. نهضت‌های ادبی در و علمی فرهنگی در چیز در خود دوره اسلام، در همون از قرن اول، از نیمه قرن اول و به خصوص قرن دوم و قرن سوم و قرن چهارم، یک نهضت علمی فرهنگی خیلی عظیمی در دنیای اسلام پیدا شد. ماهیت اصلی این نهضت‌ها چی؟ آیا این نهضت‌ها همه ماهیت مادی دارد؟ شکلش فرق می‌کنه؟ یعنی مادی به معنی اقتصادی. مثلا حتی حمله مغول ماهیت اقتصادی دارد، شکلش سیاسی. نهضت مذهبی اسلامی ما عنوان مذهبی دارد و شکل مذهبی دارد، ماهیتش اقتصادی، طبیعتش اقتصادی. حتی رنسانس اروپا که یک ماهیت فرهنگی داشت، این یعنی نهضت فرهنگی بود، آیا ماهیت اقتصادی؟ اینهایی که این حرف رو میزنن، شما اگه تاریخ‌هاشون رو مطالعه بکنید، اینها تمام کوشششون این است که تمام نهضت‌ها را با علل اقتصادی توجیه بکنن، یعنی با محرکات اقتصادی توجیه بکنن. چون وضع اقتصادی چنین و چنین بود، طبقات اقتصادی این چنین بودن، این چنان بودن، این ابزار تولید در چه مرحله رسیده بود، این قهرن ایجاب میکرد فلان حرکت سیاسی را، ایجاب میکرد فلان حرکت مذهبی را، ایجاب میکرد. نهضت پروتستانت ها به اصطلاح در اروپا که این مذهب پروتستانت در اونجا وجود آمد، اون چیز لوتر و کالوین که یک نهضت خیلی بزرگی بوده در دنیا و مسیحیت در واقع نجات داد این نهضت و تحت تاثیر نهضت اسلامی و جنگ های صلیبی هم بوده به شدت، او چطور؟ او هم همین جور توجیه می کنه. توجه کردی؟ ولی اگر کسی برای نهضت ها ماهیت معنوی قائل باشد، عکس عکس قضیه رو میگوید. میگوید همه اینها ماهیت معنوی دارد. رنگ سیاسی، غیر سیاسی همه به عنوان وسیله. لااقل در بعض نهضت ها خود ما که میگیم مثلا نهضت اسلامی، جنگ های اسلامی، فتوحات اسلامی در این حال فتوحات بود دیگه، فتح نظامی بود. از اون جهت که فتح نظامی بود جنبه سیاسی داشت، حکومت بساط حکومت هایی را برچید، نظام هایی را به کلی برچید و به جای اونها حکومت های دیگری گذاشت و نظام دیگری برقرار کرد. اونی که ماهیت این نهضت را به طور معنوی توجیه میکنه میگه هدف امر معنوی بود، ولی این امر معنوی بدون این که این امر سیاسی صورت بگیرد امکان پذیر نبود. یعنی اگر ما بخواهیم یا ایدئولوژی، اینها که یک تبلیغ میکردن یک ایدئولوژی را، اینها که میخواستن توحید را در عالم تبلیغ بکنن، اینها که میخواستن نظام اجتماعی توحیدی را در عالم برقرار بکنن، هدفشون اون ایده بود، اون ایدئولوژی بود، اون معنویت بود، معنویتی را به دنیا میخواستن عرضه بکنن و این معنویت را میخواستن در دنیا پا بر جا بکنن، ولی این معنویت که با هر نظامی قابل اجرا نبود. این یک نظام متناسب، یک نظام سیاسی متناسب با خود میخواد، یک نظام اجتماعی متناسب با خود میخواد. ناچار نظام اجتماعی متناسب، نظامهای اجتماعی غیر متناسب را در هم ریختن و برای این که نظام اجتماعی متناسب با هدف و ایده خودشون که اسلام به حقایق اسلامی بود برقرار بکنه. الان مثلا خود اسلام ما، خودم در متن اسلام، در متن ایدئولوژی اسلامی، اسلامی که در متن خودش این همه دم از معنویت میزند و هدفهاش همه معنوی و هدفهای الهی هست، نیامده دیگه که همین معنویت باید در عالم برقرار بشه. دیگه من چیکار دارم که نظامات اقتصادی و نظامات اجتماعی و نظامات سیاسی در دنیا چجوره؟ هر جور بود بود، این باید، این فقط این امر معنوی باید در دنیا وجود داشته باشه. اونجوری که کلیسا میگوید، هرگزم که هرگزم نمیگوید. برای اینکه اون معنویت شرط دارد، زمینه متناسب میخواهد، باید نظام اقتصادی متناسب با اون هدف برقرار بشه، باید نظام سیاسی متناسب با اون هدف برقرار بشه. تا نظام سیاسی و اقتصادی یا و فرهنگی و ادبی و قضایی متناسب با خودش برقرار نشه، اون ایده ها هرگز عملی نیست. پس اینها برای او عنوان وسیله دارد نه هدف، عنوان وسیله دارد نه هدف. اگر اون کسی قائل شد که طبیعت تاریخ یک طبیعت مزدوج هست، اگر بشین این حرفی قائل شد، ناچار میگه که آقا همه نهضت‌های عالم را با یک چوب نمیشه رو. این به اصلاح تک سبب دینی است که ما بگیم ماهیت همه نهضت‌هایی که در دنیا وجود داشته است همه یکی. نهضت اسلامی از نظر ماهیت و نهضت انقلاب اکتبر از کنم شوروی یک ماهیت دارد، ولی شکل فرق داشته باشه. همه نهضت ها را از نظر ماهیت یکی بدونی؟ نه اینجوری. در دنیا نهضت هایی هست که واقعا ماهیت فرهنگی دارد، نه ماهیت دیگری. نهضت هایی هست واقعا ماهیت مذهبی دارد. نهضت هایی هست واقعا ماهیت سیاسی دارد. نهضت هایی هست واقعا ماهیت اقتصادی دارد. ولی در این حال که یک نهضت یک ماهیت مخصوص به خود دارد، خود به خود در قسمت‌های دیگر اثر می‌گذارد. چون جامعه که یک مرکب است، چون به دلیل این که مرکب است، اندام است، و چون اندام است قسمت‌های مختلف به یک دیگر وابسته هستند. وقتی که وابسته هستند، در یک قسمت اگر تغییری پیدا بشه، جبران و طبعاً در دیگران هم اثر می‌گذاره. ولی غیر از این است که ماهیت مثلا یه نهضت سیاسی اثر می‌گذاره در ادبیات، اما این که ماهیت از اول ادبی بوده. انقلاب مشروطیت واقعا یک نهضت سیاسی بود، هیچ نهضت ادبی نبود. اما این انقلاب که ولو به طور موقت به دنبال خودش یک چند سالی یک آزادی آورد، شکل ادبیات را هم عوض کرد. ببینیم ما یه انقلاب ادبی هم پشت سرش در ایران پیدا شده، ولی نه این که انقلاب مشروطیت انقلاب ادبی بود. انقلاب مشروطیت به دنبال خودش روی ادبیات هم اثر گذاشت، به دنبال خودش روی اقتصاد هم اثر گذاشت، اما ماهیت سیاسی بود. اگر یه انقلاب اقتصادی باشه، مثل انقلابهای صنعتی، ماهیت این نهضت ماهیت اقتصادی. اما وقتی که این ماهیت اقتصادی بود، این نهضت اقتصادی به وجود آمد، بعد روی شؤون دیگر اجتماع خود به خود اثر میذاره، روی سیاست هم اثر میذاره، روی مذهب هم اثر میذاره. مثلا حالا ببینید مذهبش عرض میکنه، انقلاب صنعتی در دنیا پیدا میشه و در نتیجه کارخانه های بزرگ ایجاب میکنند، کارگرهای زیادی در نقطه واحدی مجتمع بشن. یعنی در گذشته کارگرها به صورت متفرق بودن، کشاورز بود، هر چند تا سین ده بود یه عده تو ده دیگر، یا کارگرهای صنعتهای دستی اگر بودن، او برای تو خونه خودش رو خودش کار میکرد، این تو خونه خودش، اینا با هم نبودن، پیش یک دیگر نبودن. زمینه تفاهم و همکاری دست جمعی در میان اونها وجود ندارد. اول اثری که میگذارد یه اثر مذهبی میگذاره، یعنی یک زمینه برای مذهب درست میکنه. چه برای زمینه مذهب درست میکنه؟ یعنی یه آقای واعظ و مبلغ که هیچ وقت نمیتوانست 1000 تا 2000 تا کارگر را که با همدیگر در یک سطح فکر هستند، اینا را در یک جا جمع بکند و یه سلسله مسائلی که با اینها و روحیه اینها مربوط هست برای اینها بگوید، این وسیله رو کارخانه برای فراهم کرده. قبلا هر جا که منبر میرفت، پای منبرش یه عده فرض کن بازرگان بودن، یه عده پیشاور بودن، یه عده کشاورز بودن، یه عده چی بودن، یه عده چی بودن، یک از کنم که دبت شبیبی از تشکیل مولایی، همینجا از اشخاص مختلف تشکیل شده بود که یه حرف به این میخوند، به اون یکی نمیخوند، یک حرف با اون یکی میخوند، به دیگری میخوند. حالا یه ده مردم همکار هم سطح هم فکر فکرات ما هم دیگر نزدیک که اگر مسائل مربوطی به اینها را آدم مطرح کنه، همه اونها را جذب میکنه. خب این یک زمینه مذهبی ایجاد میکنه، همین زمینه سیاسی ایجاد میکنه. یعنی وقتی که چند هزار تا 2000 تا بیشتر در یک جا جمع شدن، کسی اگر بخواهد تبلیغ سیاسی توی اینها بکنه، بخواهد کارگرها را علیه سرمایه‌دارها برانگیزد، در سابق نمیتونی زاد داره یکی از اینجا پیدا کنی، یکی از اینجا پیدا کنی، اینا هم دیگر نمیدیدن، ولی اینا چون کنار یک دیگر هستن، فورا میتونن به اصطلاح کمیته تشکیل میدن، سندیکا تشکیل میدن، از کلم که شورا تشکیل میدن، انتخابات تشکیل میدن، یعنی به صورت قدرت واحد در میان. وقتی که در آمدن، کم کم میتوانن در وضع سیاسی جامعه خودشون مؤثر بشن. اما آیا انقلاب صنعتی ماهیت سیاسی داشته؟ انقلاب صنعتی ماهیت سیاسی نداشته، او ماهیت همون اقتصادی محض بوده.
ولی این به دنبال خودش این رو ایجاد میکنه. پس یک وقت انقلاب سیاسی به دنبال خودش انقلاب اقتصادی میآورد، انقلاب مذهبی میآورد. یه وقت انقلاب مذهبی به دنبال خودش انقلاب سیاسی میآورد، انقلاب اقتصادی میآورد، انقلاب فرهنگی میآورد. اما ماهیت ها مختلفه. هر کدام دارای یک ماهیت مخصوص به خود است. این برای این است که دلیل ندارد که ما تاریخ را تک طبیعتی بدانیم. به این معنا که طبیعت تاریخ را مزدوج ندانیم و تک سببین باشیم. وگه ما تاریخ یک طبیعت بیشتر ندارد و قهرن حرکات تاریخی از نظر ماهیت یک چیز بیشتر، یک ماهیت بیشتر ندارن و همه چیزهای دیگر را اگر بکن بیدیم برای اینها یک ماهیت دیگری قائل میشیم، نه دلیل ندارن. این به ما به تعبیر دیگر میتونیم بگیم مهم این است که اگر جامعه را ما تشبیه بکنیم به یک کارخانه، به یک هواپیما، آیا جامعه یک موتور است یا چند موتور است؟ یعنی اون نیروی محرک در هر کارخانه ای یک دستگاهی هست که اون قوه، اون دستگاه اصلی است که همه دستگاه دیگر به حرکت در می آورد. آیا یک موتور و یک نوع موتور است که همه جامعه، همه این کارخانه را به حرکت در می آورد؟ یعنی هر چی دیگه ما در جامعه به هر شکل ببینیم ریشه شو در اینجا باید پیدا کنیم. یا نه، جامعه یک طبیعی، یک کارخانه است، یک دستگاه چند موتوره است. حالا این مجموع نظریات، ما درباره این نظریات بخوایم بحث بکنیم از دو جنبه باید بحث بکنیم. یکی از جنبه علمی قطع نظر از اسلامی و دیگر از جنبه اسلامی و از جنبه قرآنی. ببینیم آیا قرآن برای طبیعت، برای تاریخ و جامعه طبیعت مادی قائل است یا طبیعت معنوی یا طبیعت مزدوج قائل است. در اینجا یه مسئله دیگر رو عرض بکنم و اون مسئله طبقات است. جامعه از نظرهای مختلف به طبقات مختلف تقسیم میشه، به قشرهای مختلف تقسیم میشه. مثلا ما میگیم طبقه فرهنگی، طبقه روحانیون، طبقه دانشگاهیان، طبقه بازاری، طبقه ارتشی، طبقه صنعتکاران، مثلا کارخانه‌داران، طبقه کارگر. این طبقات بعضی از اینها رابطشون، رابط یعنی پیوند، اونی که اینها هم دیگر پیوند داده و حسب ظاهر لااقل یک امر غیر مادی است، امر معنوی. مثلا روحانیون، روحانیون یک طبقه هستن که چه چیز جامع مشترک این طبقه است؟ علوم اسلامی، روحانیت قائم به دو پایه است. دو پایه، البته به لباس خود ما خودمونم قبول داریم که ملاک روحانیت که این لباس نیست. ملاک روحانیت دو چیز است، یکی علوم و معارف اسلامی. ما به کسی روحانی میگیم که این روحانی متخصص لااقل در یک رشته از علوم اسلامی باشد. حالا متخصص به معنای مجتهد در اون رشته هم اگر نگیم، به معنای وارد، وارد واقعا در یک رشته از رشته های علوم اسلامی باشد. دوم، تقوا و معنویت اسلامی، یعنی حامل روحاً، اخلاقاً و از نظر ملکات حامل معنویت اسلامی باشد. حالا جامعه مشترکی این که بقید چیز معلوم جامعه مشترکی اینها یک معنویت هست، کما اینکه جامعه مشترک فرهنگی ها هم باز یک معنویت هست که امر معنوی است. یعنی یه سلسله علوم و ادبیات غیر از علوم و ادبیات اسلام و همچنین طبقات دیگر، بعضی از طبقات رابط اینها یک امر اقتصادی است، مثل کارگرها. کارگرها طبقه کارگر را چه چیز تشکیل میدهد؟ کار کردن، فقط کار کردن و سرمایه نداشتن، یعنی مزدور بودن در واقع برای دیگران، کار کردن و مزد گرفتن، وضع زندگی مشابه است. سرمایه دارها طبقه دیگری هستن، وضع زندگیشون اونها را به صورت یک طبقه در آورده، طبقه ای که سرمایه دارد و سرمایه‌اش به کار انداخته و از سرمایه خودش استفاده میکنه، یا به قول اینها از سود اضافی استفاده میکنه. آیا این طبقات، همه این طبقات اصیلن؟ یعنی طبقه واقعی هستن؟ یعنی واقعا همه اینها به انسانها وحدت میبخشد و پیوندها همه پیوندهای واقعی است، یا بعضی از این پیوندها مصنوعی؟ اگر ما طبیعت جامعه را لااقل مزدلج بدانیم، همه این طبقات طبقه واقعی، یعنی روحانیت میتونه یه طبقه واقعی باشد که رابطش معنویه، همچنین که کارگرها میتوانند طبقه واقعی باشند که رابطشون وضع زندگی مادی شنه. اما اون کسی که طبیعت جامعه را مادی میداند، جز طبقات مادی سایر طبقات را مصنوعی میداند. یگانه پیوند را پیوند مادی میداند، پیوند مثلا معنوی یا حتی همدینی، همدینی و هم ایمانی. مثلا ما میگیم که مسلمانان برادر یک دیگر هستند، مسلمانان واقعی یعنی مؤمن، اونهایی که واقعا از ایمان اسلامی برخوردار هستند. انما المؤمنون اخوه، همه برادرند. یعنی ایمان میتواند یک پیوند محکمی میان پیوستگان به اون ایمان باشه و به اونها وحدت ببخشد، علی رغم وحدت نداشتن در جنبه های سیاسی، در جنبه های اقتصادی و حتی در جنبه های فرهنگی. چطور؟ یعنی ما میگیم که دو نفر میتونن با یک دیگر به حکم اسلام برادر باشن، ولو از نظر سیاسی این تابع این کشور است و تابع کشور دیگر. دو نفر با ایمان میتونن با یک دیگر برادر باشن، ولو از نظر زندگی اینا در دو طبقه، زندگی اقتصادی در دو طبقه قرار بگیرن، یکی غنی باشد دیگری فقیر. دو نفر برای مسلمان مؤمن میتوانن با یک دیگر برادر باشن، ولو از نظر فرهنگی مختلف باشن، یعنی یکی آدم بی‌سواد باشد و فاقد فرهنگ باشد و یکی تحصیل کرده در عالی‌ترین درجات تحصیل باشد. حالا تحصیل در هر رشته میخواد بگید، یکی از علوم دینی در حد فرض آقای بروجردی مثلا باشه، یکی عوام بی سواد ولی هر دو مؤمنه با هم دیگه برابر، یکی از تحصیلات مثلا دانشگاهی در عالی ترین درجات تحصیل علوم مثل فیزیکی، شیمیایی، زیست‌شناسی یا هر رشته دیگری میخواد بگید باشه، ولی یکی بی سواد مطلق باشه ولی اینا با هم دیگه برادر باشن. یعنی ایمان به اونها وحدت بدهد و ایمان به اونها ایده بدهد. این که یکیش بکنه معنیش اینه، ایمان به اونها ایده واحد بدهد، ایمان به اونها وحدت بدهد، ایمان به اونها همدردی بدهد، اونها را همدرد یک دیگر بکنه. ولی اون کسی که طبیعت تاریخ را و طبیعت جامعه را مادی میدونه میگه همه اینا موهومه.
میگه مگه میشه گرسنه بسی با هم دیگر برادر باشن؟ غنی و فقیر مگه میتونه با هم دیگر برادر باشن؟
فقط و فقط هم زندگی بودن، هم زندگی بودن یعنی یک نوع زندگی داشتن افراد رو با هم یکی میکنند، وحدت میبخشند، اونها رو هم درد میکنند، هم نیاز میکنند. باقی دیگه اساسا هیچ چیزی وجود ندارد. مثلا یک کارگر در ایران و یک کارگر در اروپا اینا میتونن با هم دیگر برادر باشن، علارغم این که این مسلمان است و مسیحی، علارغم این که این ایرانی است. مثلا به اون فرض کنید شما که میدونید که آلمانی فرض کنید، علارغم این که او با سواد و این بی سواد، اینا فقط برادر هست، ولی هیچی دیگه ملاس برادر هست. یه ازدهی که به ملاتهای سیاسی خیلی اهمیت میدن مسئله ناسیونالیزم که در درس گذشته گفت، اونها هم تکیه روی امر معنوی میکنن ولی امر معنوی غیر مذهب. اونها میگن آقا ملیت میتواند رابط باشه، دو نفر ایرانی با هم دیگر برادرن ولی یکی مسلمان باشه یکی دیگه یهودی، یکی فقیر باشد غنی، یکی کارگر باشه یکی سرمایه دار، یکی بی سواد. نه، ایرانی بودن کافی است که به ما وحدت ببخشد علارغم همه اختلافات دیگر. پس اینجا در ضمن بحث طبیعت تاریخ، بحث طبیعت طبقه میاد در کار که طبقه واقعی و طبقه واقعی یعنی همدرد واقعی، هم فکر واقعی، متحد واقعی چه کسانی هستن؟ آیا یک ملاک دارد؟ خلاص عرفی نه. آیا هم طبقه بودن فقط یک ملاک دارد یا چند دارد؟ مسئله دیگر این اشاره کنم، باقی تو بذارم برای جلسه دیگر. اون این که طبیعت تاریخ را هر جور بشناسیم در دعوت ما فرق می‌کنه. به اصطلاح یعنی در استراتژی ما از نظر گرد آوردن مردم. اگر طبیعت تاریخ را ما فقط مادی بدانیم، ما در دعوت‌ها وقتی می‌خوایم مردم را به سوی حرکت در بیاریم، می‌خوایم دعوت کنیم مردم را برای یک حرکتی میخوایم در مردم ایجاد بکنیم، ما باید تکیه فقط روی مادیات بکنیم بعد، چون اون مفعول موتور محرکه. اگر طبیعت جامعه رو معنوی بدانیم، تکیه‌مون فقط روی معنویات باید باشه. مثلا یه وقت ما مردم رو دعوت میکنیم، تکیه‌مون روی مادیات، میگه ای بابا شما بیچاره، شما گرسنه، ببین باز گرسنه، ببین جوانه داره بچه، ببین خودت گرسنه هستی، شکمت گرسنه است، بچه تو دختر که میخوای شوهر بدی جهاز نداری، پسر که میخوای داماد بکنی باز پول نداری واسه این، چه بدبختی این چیز. یارا حرکت کن، چنین بکن چنان بکن. اگر تکیه روی امر معنوی باشه، سراغ بازم آقا دین رفت، اسلام رفت، ببین چنین کردن، ببین چنین شد، ببین با قرآن چه رفتار کردن. حالا کدوم یکی از این خدا چه این آقا دنیا مهم نیست، زندگی مهم نیست، اصلا چهار دنیا چیزی، انسان خود کاری بکنه، خدا از انسان راضی باشه، اینجور مثلا. از همینجا وارد بحث اسلامی میشیم، در لابلاش قضیه را از جنبه ابن بحث میکنیم. از اول وارد میشیم، اسلام در دعوتهای خودش تکیهش میشیم. آیا اسلام در دعوتهای خودش فقط روی معنا تکیه کرده یا فقط روی ماده تکیه کرده، یا هم روی ماده تکیه کرده و هم روی معنا؟ هفته آینده هستم که مثل که فاطمیه شبش ظاهرا شب وفاته. و من دیشب بعضی آقایان گفتن که مثل این که آقایان میرن مسافرت، اگر یه عده معتنا به این میرن مسافرت هفته آینده تأخیر میشه.